أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. آیه ششم از سوره طلاق که حالا بعضی ها این اصطلاح نساء کوچک رو یعنی سوره نساء کوچک بهش اطلاق کردن مشاهده کردید و در این بحث قرار گرفتیم که آیا این مباحثی که این 5-6 نکته‌ای که خدای تبارک و تعالی به عنوان تعامل مرد با زن بعد از طلاق بیان می‌کنه آیا مخصوص طلاق رجعیه یا در طلاق بائن هم هست یا نیست؟ خب دو سه تا روایت رو از تفسیر برهان من خوندم براتون، اما واقعا اگر بخوایم وارد این عرصه بشیم که عرصه مهمی هم هست که آیا حتی اگر طلاق بائن طلاقی است که کار دیگه تمام میشه، یعنی دیگه رجوع درش ممکن نیست، مثل طلاق سوم که محللی در کار نبوده، این دیگه طلاق بائنه دیگه. بعد آیا این نکاتی که خدا می‌فرماد که اسکنوهن سکونت بهشون بدید، نفقه بهشون بدید، اجرت بهشون بدید، آیا اینها مال طلاق رجعیه یا در طلاق غیر رجعی هم گفته میشه؟ به نظر رسید که ما زود وارد این معرکه نشیم. یکی دو تا باب در وسائل آمده، این دو تا باب رو ببینید احادیثش رو، حالا در سندش هم واقعا خودمون رو معطل نمی کنیم الان مثل دفعات قبل. ما تو جمع‌بندی اگر نیاز به یک روایت پیدا کردیم حتما سندش رو برای شما باید به طور مبین مشخص کنیم که آیا صحیح هست یا نه. نمیتونیم به روایت غیر صحیح استناد فتوایی بکنیم. این دوتا بابی که در وسائل آمده، یکی باب 18 هست، باب وجوب اقامت المطلقت طلاقا رجعی یا فی بیت زوجها مدت العده فلا تخرج الا باذن ولا تخرج الا ان تأتی بفاحشه. یکی این بابه. خب این باب راجع به چند تا نکته بحث میکنه. ما یکیشا کار داریم، اینکه اذن باشد یا نه فعلا اینجا رو بحث نداریم، اینکه اگه بفاحشه بود این زن مشکل فاحشه پیدا کرد، اونم بحث ما در موضوع بعدی تعاملاته. ما ببینید الان تعامل بعد از طلاق رو داریم، یه تعاملم بعد الوفات داریم، اینم یه نوع تعامله، یه تعاملم در صورت ظهور فاحشه است. این سه تا تعامل رو ما در تعامل زن و شوهر باید خدمت شما عرض بکنیم تا از تعاملات زن و شوهر خارج شیم. حالا عزیزمون دیروز فهمیدم که این درخواره که اول بحث گفتید الان ازش خیلی گذشته، یعنی ما الان نمیدونیم شما در روزای آینده چی بحث میکنید. درسته، اشکالشون درسته، ما بنا بود درخواره رو هر چند وقتی تکمیل کنیم، نکردیم. منتها برای اینکه الان این دو سه تا بحث آینده رو شما حضور ذهن داشته باشید، من عرض کنم تا بعد اون رو، اون قسمت تقریبا حالا حداقل تا پایان سال رو، اون قسمت هایی که میخواییم تا پایان سال بحث بکنیم، درخوارش رو باز بگذرم دوستان. ما تعامل زن و شوهر رو در حین زندگی تمام کردیم، تعامل بعد از طلاق رو داریم میگیم، بعد از این تعامل بعد الوفات رو میگیم و بعد از اون تعامل عند بروز الفاحشه. یعنی اگر خدای نکرده این یه مسئله اینجوری پیش اومد، ممکنه اینا بگید که خب اینا قبل از طلاق مطرح میکردی، چون این تعاملات زن و شوهره، چرا بعد از طلاق و بعد از فاحشه؟ این به خاطر این بود که بعضی از مستنداتش در این ابواب مطلقه و وفات آمده، بعدم چون یک موضوع بسیار نادر و شاذ من نخواستم ورد بشه و تو چشم باشه، گذاشتم آخر کار خیلی مروکراما از این خارج بشه. خب در این باب 18 چند تا روایته، بعضی روایات هم روایات مشترکه، من انتخاب کردم چند تا روایتش. روایت اول 28 14 414، الانم رو صحت و سقم سند بعد میخوام فقط فضای روایات رو تو این باب ببینید، بعد جمع بندی که میکنیم هر کدوم روایات مستند بحث ما سندش رو عرض میکنیم. البته اگر روایتی در صحیح بود و در تعارض با روایات ما بود، اونا رو هم سندش رو بحث میکنیم تا که طبق تعادل و تراجی باب روایات تصمیم بگیریم. 28 414، محمد ابن یعقوب، یعنی مرحوم حر عاملی از کافی نقل میکنه، از مرحوم کلینی، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا ينبغي للمطلق. خوب دقت کنید، یعنی این عناصری که میخواید تصمیم بگیرید آیا واقعا اینا مال رجعیه؟ آیا نمیشه شامل باین بشه؟ این نکات رو همجور تو ذهن داشته باشه. قال حضرت لا ينبغي للمطلقه ان تخرج الا باذن زوجها حتی تنقضی عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة اشهر ان لم تحر. سزاوار نیست مطلقه خارج شود مگر به اذن زوجش، شوهرش، تا کی؟ تا وقتی که عدتش تمام بشه، یا 3 طهر یا 3 ماه. این 3 ماه مال جایی که این خانم اصلا حیض نمیشه، ان لم تحیض. خب 28 415، و بل اسناد، یعنی همون اسناد قبلی، عن الحلبی، کسی اینو مرسله نگیره دار، و بل اسناد یعنی محمد ابن یعقوب، عن علی ابن ابراهیم، عن ابی، عن ابن ابی عمر، عن حماد، عن الحلبی. این الاسناد الف و لامش عهد ذکریه، یعنی همون سندهای قبلی. قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یزار رجل امرأته اذا طلقها. امام علیه السلام میفرمان اذیت نکنن مردها زنهاشونو وقتی طلاق میدن، فیزیق علیها، آهی فشار بهشون بیارن تا اینا پاشن خونه رو ترک کنن، این کار نکنن. فیزیق علیها قبل ان تنتقل، قبل ان تنقضی عدتها، قبل از اینکه عدشون تمام شه اونقدر فشار بهشون بیارن تا این خودش پاشه دستو خونه بره بیرون. میگه نمیگه وقت طلاق داد نمیگه نیا خونه میگه بیا بریم، اما اونجا کاری به سرش میاره که قبل از اینکه عده تمام شه پاشه بره. امام میفرمان این کار رو نکنه. فان الله قد نهى عن ذلك فقال ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. امام میفرمان مدرک من آیات قرآن هست. روایت 28416 و عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عثمان ابن عیسی عن سماعت ابن مهران قال سألته عن المطلقه اینا تعتد فقال فی بیتها لا تخرج الحدیث. که سماعه میگه من سوال کردم از امام، حالا روایتم تا اینجاش مزمر است، سوال کردم از امام از مطلقه که عین تعتد، مطلقه کجا عده نگه داره، عدهشو کجا نگه داره. فقال فی بیتها لا تخرج، تو خونهش، همین خونه که خانه بوده و خونه زندگیش بوده تالا، یعنی همینجا خانه شوهره، تو همینجا، همینجا لا تخرج الحدیث، که حالا بقیه روایت دیگه مورد استدلال مرحوم حر عاملی نبوده، تقطیع کرده روایت. روایت 28417 و عن حمید ابن زیاد عن ابن سماعه عن ابن رباط عن اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال سألته عن المطلقه اینه تعتد فقال فی بیت زوجها. این که این روایت نقل کردن برای این که روایت قبلی فی بیتها بود، یک کسی ممکن بود بگه که نه این خانم خودش خونه داره، منظور اینه که بره خونه خودش، نه این روایته، روایت بعدی میفهمه که بیتها یعنی بیت زوجها به حذف مضاف. امام به حذف مضاف اگر کلام امام عیناً باشه و الا راوی به حذف مضاف نقل کرده، که میگه سوال کردم از امام از مطلقه که کجا عده نگه داره، فقال حضرت فی بیت زوجها. خب روایت 28418 و عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن الفضیل عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام قال تعتد المطلقه فی بیتها ولا ینبغی للزوج اخراجها ولا تخرج هی. اینم چون تصریح داره تو این روایت که نه این خانوم خودش بره نه اون بیرونش کنه، اینا برای این نرف کردن، و الا مضمون نیمی از روایت و کلیت همون روایات قبلی هست، و غالب این روایات هم مشکل سندی کم داره. حالا بعد در استدلال سندها رو عرض کنم که میگه که امام علیه السلام فرمودن که عده نگه دارد مطلقه در بیتش و سزا. ببینید اطلاق لا ینبغی، یعنی اینا رو ما باش کار داریم ما. بعد تو همین روایات حالا میرسید که حتی فقها و محدثین بعضیشون گفتن نه این مطلقا برای همه مطلقه هاست، و وقت شاهد حرفشون رو مثل این روایات میگیرن که لا ینبغی، چون بعضی از فقها ها آمدن آیه رو میگن امر و نهیش مولویه، و اگر مولوی گرفتی مال رجعیه، و وقت بعد تو روایات که آمده و روایت میگه لا ینبغی میگن تعارض بین لا ینبغی و نهی در آیه، و وقت حمل میکنن میگن که آیه فقط رجعی رو داره اینجور شدادن غلازن میگه، اما این روایت فراتر از رجعی رو میگه، لذا میگه لا ینبغی. این نکات رو دقت کنید، خیلی کار دارین باش. که نمیگه حضرت که نباید این کار رو بکنه، میگه سزاوار نیست. لا ینبغی للزوج اخراج، مرد سزا شأن مرد نیست خانومش رو راه نده، و شأنش نیست اخراجش کنه. کما این که لا تخرجو هیه، وقت ببینید در مورد مرد میگه لا ینبغی، اما زن رو میگه لا تخرج، نهی داره میکنه دیگه. خب این فرق میکنه، این فرق میکنه. خب این قسمت زن رو هم میشد امام بگه لا ینبغی ان تخرج منها، خب چرا اینجور گفته امام؟ اینا رو ما بحث داریم روش، میخوام زوم کنید روی این نکات، روی این حساسیت ها زوم کنید. 28419، پس لا ینبغی با لا تخرج فرق میکنه، سیاق این روایت با آیه قرآن فرق میکنه، اینا رو باید چی کارش کرد؟ یک باب هم باب 20 هست در وسائط، باب و وجوب نفقه و سکنا لذات العدت رجعیه لل بائنه. ببینید ما تو این مباحث با مرحوم حره آموری هم حرف داریم، ما شما اگر شما با این روایات و آیات آمدید مثل اون فقها ها گفتید نه آقا این فراتر از رجعیه، و رو این عنوان ها میگیم اینا برداشت های مرحوم حره عاملی از روایت، ما این برداشت رو نمی کنیم، اینا تو جنبندی عرض میکنیم خدمت شما، فعلا شما و نمایی از روایات رو داشته باشید. یکی از دوستان میگفت که این مباحث تعاملات چطوری مباحث فقهی توش هست؟ گفتم من خیلی تعجب میکنم از شما، جمع‌بندی روایات، استفاده از اصول، برداشت از آیات، جمع بین آیات، برای اصلا مباحث فقهی همین هاست. مگه حالا ما اونقدر باید جمود داشته باشیم که تا روز قیامت فقط تو کتاب و نکاح و کتاب و صلات و کتاب الخمس و کتاب و زکات و صوم و الحج جمود کنیم؟ مگه کم کار فقهی تو این مباحث کردن فقها؟ یه مقدار بزنیم بیرون، بیان تو فضاهای اجتماعی، تو فضاهای بین المللی، تو این بحث تعاملات خدا میدونه چقدر شما بحث خواهید داشت در تعامل بین امم، در تعامل بین ملت‌ها، در تعامل بین حکومت‌ها، در تعامل بین نظام‌ها. اینا خیلی مهمه، ما اینجاها باید بحث کنیم و اندوخته‌هامون رو از تراث فقه شیعه که بسیار به جا بوده، کسی حق نداره تراث شیعه رو رد کنه، همین کتاب النکاح، همین کتاب الزکات، همین کتاب الخمس، همین کتاب الصبح، اینا تراث شیعه است. اصلا ایناست که فقه جواهری رو تحویل ما داد، ایناست که به قول امام فقه جواهری رو در حوک در حوزه های علمی حاکمیت بخشید، منتها از اون تجارب در فقه معاصر باید استفاده کرد. و اگر شما در مصاحبه های علمی کسی ببینید، یه وقت یه کسی خودش کوتاهی میکنه، روایات که ما این همه تو سند، من حساسم، بسیاری از آیون عزیز که میان تو دست ما به من میگن تو خیلی زیادی رجالی هستی، به من اینو میگن. اون وقت اگر یه آقایی رفت تو مصاحبه علمی و روایت رو نتونست صحت و سقمش اثبات کنه، خودش دیگه مقصره، خودش کار نکرده. نه، اگر اینجور چیزا هست خود عزیزان باید دقت. اما اگر واقعا رفتید در مصاحبه های علمی، دیدید تو باغ نیستن، میگن اصلا اینا مباحث فقه نیست، حتما اسم اون استاد رو به من بدید تا به مسئولان حوزه بگم برخورد کنن باش. چون قرار ما با مدیر محترم حوزه های علمی این هست که تعدادی از اساتید رو رایزنی شده، اینا فقه معاصر بگن، اما ممتحن مصاحبه‌های علمی اساتیدی باید باشن که تو این فاز باشن، نه اونا که جمود کردن. بنابراین در مصاحبه‌های علمی کلادونو قاضی کنید بینی و بین الله، هر جا نقص از خود شخص خوب باید برید کار بکنید. اما هر جا دیدید که داره حاشیه میره، داره منجمد در اون جمود فقه هست، این رو اسم و ساعت مصاحبه اینها رو بگید تا ما بگیم به مسئولان برخورد کنن با این افراد، که من البته بعید میدونم انشاءالله اینطور نیست. خب روایت بعدی رو ملاحظه کنید. حالا منظور این که ایشون میگه که وجوب و نفقه و سکنا لذات العده عدت رجعی للبائنه، این عنوان ایشونه برای روایات، ممکنه ما به این نتیجه نرسیم. روایات رو ببینید، 28422 محمد ابن یعقوب، مرحوم حر عاملی از کافی و کلینی نقل کنه، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن سعد ابن ابی خلف قال سألت ابا الحسن موسى علیه السلام عن شیء من الطلاق فقال اذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعه فقد بانت منه ساعته طلقها و ملکت نفسها ولا سبیل له علیها و تعتد حیف و شاعت ولا نفقت لها قال قلت علیس الله عز و جل یقول لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن قال فقال انما انا با عینا بذالک التی تطلق تطلیقتن بعد تطلیقتن فتلک التی لا تخرج ولا تخرج حتی تطلق الثالثه فاذا طلقت الثالثه فقط بانت منه ولا نفقت لها و المرأت التي يطلق هر رجل تطلیقتا ثم يدعها حتى يخلو اجلها ف فهازهی ایزن تقعدو فی منزل زوجها ولهن نفقتو و سقنا حتی تنقضی عدتها. خیلی روایت مفصلی است. من این روایت رو حالا دوستانی که دارن وسایل رو ببینن، وسایل رو تو همین نرم افزارها و تلفن‌های اندرویدی هم میتونید نصب کنید. تو سایت آی کمره‌ای گذاشته وسایلی رو که راحت با تلفن‌های اندرویدی ببینید، ممکنه کسی نداشته باشه، باز با این رو میگذاریم. این روایت خیلی مفصله، فقط تو سندش یه بحث رو ما خواهیم داشت که تأثیر میگذاره در دلالت. این روایت رو خوب ملاحظه بکنید، چون وقت تمام شده و ما یه روایت دیگه هست، اجازه بدید این روایت هم من عرض بکنم. 28423 الفضلبن الحسن تبرسی فی مجمع البیان، مجمع البیان تفسیر قال. خب این 28423 این رو مرحوم حرعاملی نقل کرده، اما از قول مرحوم تبرسی از مجمع البیان قال، قال تبرسی تجب و سکنا والمطلقه تجب و سکنا والنفقه تجب و سکنا والنفقه للمطلقت رجعیه بلا خلافه. تجب و سکنا والنفقه للمطلقت رجعیه بلا خلافه. صاحب مجمع بیان فعمل مبتوتتو فقیله، ببینید فعمل مبتوتتو با ته دو نقطه هر دوش، فعمل مبتوتتو فقیله، ببینید فقیله، اینا رو باش کار دارم هم. اینا نظرات فقهیه اینا دادن. فقیله لا سکنا لها ولا نفقه. اما خب مطلقه رجعی را ایشون میگه تجب و سکنا و تجب و ان نفقه للمطلقه رجعیه، اما مطلقه بائن رو، طلاق بائن رو میگه که قیله، قیله لتمریزا، قیله لا سکنا لها ولا نفقه. اینا خیلی بحث دارد. وقت و هو المروی عن ائمه الهدى، مرحوم حرعاملی میگه و این بیانی که این مرحوم تبرسی داره، هو المروی عن ائمه الهدى اقول و تقدم ما يدل على ذلك في النفقات و ياتي. ما چند تا روایت تو باب نفقات مرحوم حرعاملی آورده، اون چند تا رو هم میگیم که حالا دیگه حرفا ایشون رو تمام زده باشیم، وقت بعد باید جمع به این روایات و وضع آیه معلوم بشه که آیا اون اطلاقی که آیه داره میتونیم ما بگیم که یک اطلاق ارشادی به همه داره. ببینید یه جمع اینه دیگه، بگیم آقا آیه طلاق بائن و رجعی و همه را داره یک حکم ارشادی میکنه، میگه ایها المسلمون زنادونو که طلاق میدید لا تزاروهن، نه اذیتشون نکنید، ارشادی ها به همه داره میگه. اذیتشون نکنی، تو خونه جابشون بدی، اگه آبستنن بگذارید وضع حمل بکنه، اینا را بیچارشون نکنید. حالا شما فرض کن طلاق، طلاق بائنه، اینم تو ماه هشت هست، خب اینا نندازش بیرون، اینا بذار تو خونه باشه، بذار وضع حملشو بکنه، اینا یه رزق و روزیش بده. آیا میتونه آیه اینجور باشه یا نه خیلی شدادن و غلاظا بگیم آقا آیه حکم مولویه فقط هم مال رجعیه، اگر طلاق بائن بود و این آبستن بود بندازش بیرون؟ آیا میشه این حرف رو زد یا نمیشه؟ آیا سیره عقلا اینجا چی میگه؟ اینا مباحثید که در جنبندی عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.